بسم الله الرحمن الرحیم. ای خدا که من، ای منزه از هر عیب و کاستی، نیرو بخش به اعضایم در خاک ساری درگاهت، و توانمند ساز بالهایم را در پرواز به اوج بارگاهت. با سلام و صلوات بر آستان مبارک حضرات معصومین و اولیاء دین، هدایتگران خلق به سوی دین مبین و براهین استوار مکتب و آیین، سلام الله علیهم، و درود و سپاس به محضر شما یاران دلاغا و همراهان فرزانه. آرزومندیم چراغ فکرتان همواره پرفروغ و دلهای نورانیتان پیوسته در معرض نسیم جان فضای معرفت باشد. با 116 برنامه از مجموعه حدیث یار میهمانتان هستیم. همونطور که میدانید موضوع گفتار برنامه پیشین شرح و تفسیر حدیث 32 از کتاب ارزشمند چهل حدیث حضرت امام قدس سره الشریف بود. مضمون این حدیث در خصوص ویژگی ها و آثار یقین انسان مسلمان و راضی نکردن مردم به قیمت غضب الهی است. برنامه امروز نیز در شرح این حدیث عرضه می شود. لطفاً با ما تا پایان برنامه همراه. دوستان معرفت جو، همونطور که در برنامه قبل گفته شد، حدیث 32 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف از حضرت صادق علیه السلام است. امام ششم در این حدیث می‌فرماید: از درستی یقین مرد مسلمان آن است که مردم را به خشم و سخط خدا راضی و بر آنچه خدای تعالی بر آنها عطا نفرموده ملامت نکند، زیرا که حرص روزی نمی آورد. اگر یکی از شما از روزی خود فرار کند، آنسان که از مردن فرار کند، روزیش به او برسد، چون که مرگ به او می رسد. پس از آن فرمود: امانا خداوند به عدالت خود استراحت و سکونت را در یقین و رضا قرار داد و غم و اندوه را در شک و خشم. دوستان فرهیخته، گفتنی است یک مرحله از مسلمان بودن و ایمان داشتن همین است که در حدی ابتدایی اظهار ایمان به خدا و رسولانش بشود. اما در مورد ایمان حقیقی قرآن توصیه می کند که انگیزه اصلی انسان در تلاشهایش تنها خدای آفریننده باشد. و البته با توجه به قدر شناسی از این همه الطاف بی نهایت حق، مبادا کسی به عنوان انسان به این جهان بیاید و از این جهان هم برود، ولی از نظر اعتقاد خدا را به عنوان یک پناهگاه مطمئن نشناخته باشد. و از نظر عمل هم خودخواهی های عمیق و مرموز او این اجازه را به او ندهد که از قید بندگی ناخودآگاه خیش رهایی یابد. اینک با هم به سخنان حجت الاسلام مهندسی گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 32 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حدیث 32 از کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث امام رضوان الله تعالی علیه، حدیثی است که از امام صادق علیه السلام نقل شد در ارتباط با دو ویژگی و دو مختص از مختصات یقین راستین و درست. فرمود من صحت یقین المرء المسلم، از نشانه های درستی یقین انسان مسلمان، ان لا یرز الناس بسخط الله، یکی این که هرگز راضی نمی کند مردم را به قیمت غضب الهی، و دوم این که و لا یلومهم علی ما لم یعطه الله، بر اون چی که خدای متعال به بعضی عنایت نفرمود ملامت نمی کنن اونها رو. در توضیح این جمله دوم که ولا یلومهم علی ما لم یعطه الله، احتمالاتی که در تفسیر این بخش از حدیث وارد شده در جلسه گذشته خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند مطالبی تقدیم شد، و بعد در ارتباط با مسئله رزق فرمود که رزق سراغ شما میاد ولو اینکه شما از رزق فرار کنید، مثل مرگ که سراغتون میاد ولو اینکه از مرگ و موت فرار کنید. توضیحی داده شد که این روایات که این چنین رزق رو مقسوم و مقدر میدونه با اون روایاتی که دستور داده شدیم که به دنبال تحصیل معاش زندگی باید حرکت کنید، باید طلب کنید، تا اونجایی که اگر انسانی دست از کار و تلاش اقتصادی بردارد و کار نکنه فرمود دعای او مستجاب نمی شود. این که چگونه این دو دست از روایات با هم تنافی ندارند مبسوطاً بحث شد، که به طور خلاصه این شد که ما در عین این که موظفیم حرکت کنیم، تلاش کنیم، زحمت بکشیم، اما بدانیم که هیچ کدام از اینها علت مستقله در جریان رزق ما نیست و نهایتاً رزق به دست خدای متعال هست. اما در ارتباط با نکته اول که فرمود از جمله آثار صحت یقین و علامتهای صحت یقین این است که انسان مسلمان و اهل یقین هرگز نمیاد رضایت مردم رو ترجیح بدهد بر غضب و سخط خدای متعال. این دو ثمره، یکی این که حاضر نیست غضب خدا را دنبال بکند به خاطر اینکه میخواد مردم رو راضی نگه داره، و دوم این که مردم رو ملامت نمی کنه به اون که خدا بهشون نداده، اینا از ثمرات کمال یقین هست. کما اینکه مقابل اینها از ضعف یقین و ضعف ایمان هست. انسانی که یقین دارد هیچگاه در مسائل دنیوی، چه در جنبه های ثروت چه در جنبه های قدرت، به دنبال سر مردم نیست. انسانی که یقین دارد طالب رضای خداست. خوشنودی مردم تا اونجایی برای انسان مسلمان صاحب یقین ارزش دارد که خوشنودی خدا را تأمین کند، نه اینکه العیاذ بالله خوشنودی مردم ترجیح پیدا بکند بر خوشنودی خدای متعال. شما ببینید انسانهای مادی، انسانهای پولپرست، انسانهای مالدوست، اینها چگونه در پیش ثروتمندان تملق میگن، خضوع میکنن، فروتنی میکنن. اونهایی که اهل ریاست هستن چگونه جلو به پیروانشون تواضعهایی دارن، تملقها میگن، فروتنیهای زشت و ذلیل رو انجام میدن برای اینکه ریاستشون تامین بشه. اینها آثار عدم یقین هست، اینها آثار ضعف ایمان هست. انسانی که تربیت شده باشد، انسانی که در پرتو ریاضات نفسانی نفس مؤدب پیدا کرده باشه، نفس کامل پیدا کرده باشه، هیچگاه حاضر نیست که در مقابل صاحب ثروت سر تعظیم فرود بیاره، به هیچ وجه حاضر نیست که خودش رو خار کنه، ذلیل کنه به انگیزه این که میخواد احیانا ثروتی رو به دست بیاره. انسان صاحب یقین میداند که باید تلاش کند و تنبلی رو کنار بگذاره و اون چی که مقدرش هست گیرش میاد. تملق زیاد گفتن، فروتنی در مقابل این و آن، بر در ارباب بی مروت دنیا نشستن و به امید این که این ارباب بی مروت دنیا بخوان یک عنایتی داشته باشن، انسان به صاحب یقین میداند که این حرکت ها متناسب با شأن انسانیت نیست. انسان مؤمن عزیز هست، عزت داره، نمیگذاره تعلق به دنیا و علاقه های دنیا در قلبش نفوذ پیدا بکنه، نمیگذاره که اینها در دلش راه پیدا بکنه، تحت تأثیر این گونه مسائل قرار نمیگیره. این خاصیت ایمان هست، این خاصیت یقین هست. فإن العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. ایمان انسان را عزیز بار میاره، عزت یعنی نفوذ ناپذیری، عزت یعنی تحت تأثیر این گونه عوامل خرد کننده و خار کننده قرار نگرفتن. در امور ریاست و قدرت اگر عرصه خدمت باشد به بندگان خدای متعال برای رضای خدای متعال حضور پیدا میکند و به هیچ وجه به قیمت تملق به مردم نیست، چاپلوسی نیست، برای فریب دادن مردم به اینکه او رو بپذیرند و ریاستش استحکام پیدا بکند، هیچگاه حاضر نیست که سر تعظیم فرود بیاره. به عنوان عرصه خدمتی اگر براش فراهم شد میاد به بندگان خدای متعال خدمت میکند و اگر فراهم نشد تکلیفش ثابته. اگر تلاش هم میکند برای به دست آوردن قدرت، نه به عنوان قدرت هست، نه به عنوان لذت قدرت هست، طلب ریاست نمیکند. روایت داره که من طلب ریاست هلا، کسی که طالب ریاست باشد در هلاکت است، ولو این که به ریاست نرسد. خود طلب، خود درخواست، خود تعلق، خود وابستگی به امر ریاست دنیا و امر قدرت در دنیا انسان رو نابود میکنه و به هلاکت میرسونه. اولیاء الهی، انبیاء الهی تلاش میکردن تا اینکه به قدرت برسن، به حکومت برسن، اما نه به عنوان اینکه از قدرت لذت ببرن، نه به عنوان اینکه از ریاست لذت ببرن. از دید انسانهای الهی این موقعیت ها موقعیت های خدمتی هست. امیرالمومنین سلام الله علیه چه فرمود؟ به ابن عباس فرمود این کفشک چقدر میارزه؟ یک کفشک وصله دار، هیچ ارزش دنیایی نداره. فرمود از نظر من و در نظر من حکومت بر شما از این هم فستر و بی‌ارزش‌تر هست، و واقعا هم این چنین هست. اون انسانی که دل به خدا سپرده، اون انسانی که تعلقش به منبع عز و عظمت ذات اقدس کبریایی هست، اون کجا توجه به امور دنیا دارد و برای و در کام او این گونه مسائل لذت بخش است؟ اینها لمازه است، اینها مانده های خوراک نسل گذشته است، لای دندانشون مونده. کدام انسان عاقلی خلال میکنه و لای دندان کسی رو بیرون میاره و میخوره؟ در دید اولیاء الهی این ریاست ها، این ثروت ها، این قدرت های دنیایی از جهت ثروتش و از جهت لذت به قدرتش، اینها مانده های لای دندان نسل گذشته است. امیرالمومنین فرمود اینها لمازه است. هیچ انسان کریم و نفس از این گونه خوراکا لذت نمیبرد، و اگر لذت میبرد برمیگرد به اینکه ایمان نیست، یقین نیست. اگر ایمان بود، یقین بود، به هیچ وجه از این گونه مسائل لذت نمیبرد. به طور کلی در این برخورد مردم دو دسته هستن. یک دسته از مردم مردمی هستن که یقین دارن که تمام این اسباب ظاهریه و این مؤثرات سوریه همه مسخر اراده ازلیه ذات اقدس الهی است. از غیر خدا هیچ چیز رو نمی بینند و نمی خواهند و نمی دونن، همه رو مربوط به خدا متعال می دونن. چه اون چی که مربوط به امر دنیا هست، چه اون چی که مربوط به امر آخرت هست. اینا ایمان قلبی و واقعی پیدا کردن. بین آیه شریفه که فرمود قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، مالک ملک هستی خداست، تمام عطیات رو از ذات اقدس الهی میدونه، تمام اون چی که در این نظام عالم به هر کس داده شده اینا رو از ذات اقدس الهی میدونه. خب چنین انسان‌هایی یقیناً در راه رضای خدا قدم برمی‌دارن و هیچگاه حاضر نیستن که مردم رو به قیمت ناراحت کردن خدای متعال راضی کنن، حاضر نیستن که عملی رو انجام بدن که این در واقع معصیت خدا باشد و مورد رضای مردم. اینها دلشون به این باور رسیده که خدا یا اگر تو بخوای به ما چیزی بدی هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. این رو باور کردن، این رو یقین کردن که اگر خدا یا تو بخوای به ما عطا کنی هیچ کس جلوشو نمیتونه بگیره و اگر بنا باشد که تو عطا نکنی همه عالم هم دست به دست هم بدن، امکان ندارد که بتونن این مطلب رو به من برسونن. این یک دسته که به این یقین رسیده، تنها مالک ملک هستی را خدا می دانند و تمام علل اسباب رو به او بر می گردونند، مسبب الاسباب رو او می دونند و اگر او اراده بکند که چیزی به کسی برسد یقین دارند که می رسند، هیچ کس نمی تونه مانع بشود و اگر بنا باشد که نرسد و این عطیه به این داده نشود هیچ کس نمیتونه این عطیه رو به این برسونه. اینها به این یقین رسیدن. اولیاء الهی، انبیاء الهی سلام الله علیه مجمعین همه در این مرحله هستن، دنبال رضای مردم نیستن، دنبال رضای خدا هستن و رضای مردم رو تا اونجایی دنبال میکنن که جلب رضای خدا متعال بشود، نه اینکه در تضاد و در تعارض با رضای خدا باشد. خدا راضی نیست از این کار اما برای رضای مردم انجام بدهند. به هیچ وجه اولیاء الهی این کار رو نمی کنه. گرچه وقتی میخوان با مردم برخورد بکنن به غضب نیست، ولو اینکه صورت ظاهر بعضا صورت غضب دارد، این هم برای تربیت اونهاست، برای تأمین رشد اونهاست، برای هدایت اونهاست، اما به حسب باطن همه بندگان خدا رو بندگان خدا میدونن، همه مردم رو بندگان خدا میدونن، همه اینها رو مظاهر جمال و جلال حق میبینن، به تمام بندگان خدا به نظر لطف و محبت نگاه میکنن و کسی رو به خاطر نقصی که دارد، به خاطر فطوری که دارد، به خاطر کمبودی که دارد به هیچ وجه ملامت نمی کنند به حسب باطن، و اگر صورت ظاهر هم ملامت می کنند برای مصالح عامه است، برای اصلاح حال جامعه بشری هست و اینها همه از ثمرات شجره طیبه یقین و ایمان و معرفت اونها به حدود الهی است که اگر کسی به مرحله یقین رسید این آثار رو به دنبال سرش خواهد داشت. این یک دسته از مردم که خدا را مالک ملک هستی می دانن، همه چیز رو به دست خدا می دونن، برای اینها جا افتاده که لا مؤثر فی الوجود الا الله، برای اینها جا افتاده که اگر خدای متعال بنا داشته باشد که کاری انجام بدهد یقینا انجام خواهد گرفت و هیچ کس قدرت مقابله ندارد، و اگر خداوند بنا دارد که کاری انجام نگیرد انجام نخواهد گرفت و هیچ کس نمیتونه این کار رو محقق کند. به این نقطه یقین رسیدن، به این معرفت درست دست یافتند. و دسته دوم افرادی هستند که از حق بی خبر هستند، از خداوند بی خبر هستند، یا اگرم خبر دارن خبر ناقصی هست، ایمان ناقصی دارن. اینها هستند که توجه به امور ظاهری برای اینها جذاب هست، جالب هست، اینها به این اسباب ظاهری توجه میکنن اما غافلن از مسبب الاسباب. اینها دنبال این هستن که مخلوق از اونها راضی باشه، دنبال این هستن که این مردم از اونها راضی باشه، و گاهی کارشون به اونجایی میرسد که این که یک نفر ولو یک فرد ضعیفی ازش راضی باشه این رو ترجیح میده العیاذ بالله به این که خدای متعال ناراضی باشه. یه حرکتی رو انجام میده برای اینکه این خوشش بیاد، این حرکت حرامه، اما برای اینکه این فرد خوشش بیاد انجام میده، در عین اینکه خدای متعال ناخوش داره از این عمل، غضب داره نسبت به این عمل، این عمل رو حرام فرموده، اما این انسان بی خبر یا این انسان ضعیف الایمان، این انسانی که معرفت و یقین درستی به حقایق ندارد، ترجیح میده که این مردم رو و این فرد رو ولو یک فرد ضعیف راضی کند، ولو این که به قیمت سخط و غضب خدای متعال تمام بشود. اینها از مصادیق شرک، اینها شرک های باطنی است. این ضعف ایمان ها، این توجه استقلالی به این اسباب و مسببات کردن ها، این که این فرد را، این جمع را، این گروه را، این دسته را، این آحاد جمعیت را مؤثر واقعی در ارتباط با فراز و نشیب‌های جامعه دانستن، اینها آثار شرک است. مؤثر واقعی خدای متعال است. ما باید بنده او باشیم و بندگان خدا را هم بر مبنای رضایت او دوست بداریم و تا جایی که او میخواد دوست بداریم، نه اینکه اگر بندگان خدا میخوان کار خلافی و کار حرامی در یک مورد و یا در یک جمع و یک جامعه نشر پیدا بکند، ما تن بدیم به و رضایت بدیم به انجام این کار، در عین اینکه انبیا و اولیا و خدای متعال این رو دارن نهی میکنند. اینهایی که در انتخاب بین رضای خدا و رضای مردم، در اونجایی که فرض این است در تعارض هست، فرض این است که خداوند راضی نیست و این فرد راضی است یا این جمعیت و این مردم راضی هستند، میان رضای مردم رو ترجیح میدن، اینها برمیگردد به جهالت اینها، بر نادانی اینها، بر نقص ایمان اینها، یا بی ایمانی یا نقص ایمان. انسان مؤمن تعهد و پیمانش با خداست. انسان مؤمن گرایشش به خدای متعال هست. استقلال رو فقط در ذات اقدس الهی میداند و به این اسباب ظاهری هیچ توجهی ندارد، هیچ توجه استقلالی ندارد. لذا اصل خداست و بر اساس رضایت اون اصل به رضایت دیگران توجه میکند. بندگان خدا را بسیار دوست میداره، اما نه به این معنا که حالا که من بندگان خدا رو دوست می‌دارم، معناش این باشد که اگر این بندگان خدا چیزی از من می‌خوان ولو حرام، من راضی باشم بر این کار. به هیچ وجه. انبیاء الهی از همه کس مردم رو بیشتر دوست می‌داشتن. هیچ کس رو شما پیدا نمی‌کنید که به اون هم مقداری که انبیاء به مردم محبت داشتن محبت داشته باشن. دلشون کانون محبت به مردم بود. سر تا پا عواطف بودن، سر تا پا عشق و علاقه به مردم بودن. اما این به معنای این نیست که رسالتشون رو فراموش کنن و خدای این مردم رو فراموش کنن. ما در جریانات زندگی روزمره میبینیم که یک پدر متعهد دلسوز، در عین اینکه دلسوز است نسبت به فرزندانش، محبت دارد نسبت به فرزندانش، اما اینطور نیست که اگر این فرزند بخواد کار خلافی را انجام بده و راضی باشه در این امر خلاف، این پدر متعهد و این مادر متعهد راضی بشود بر کار این خلاف. مقابل این فرزند میسته و تن نمیده به این امر خلاف این بچه ولو اینکه مورد رضایت این بچه باشد. این به معنای بی محبتی نسبت به بچه نیست، این عین محبت است. چون محبت دارد نمیگذاره که به این کار خلاف گرایش پیدا بکنه، چون محبت و علاقه دارد به این فرزند نمیگذاره که این فرزند کار انحرافی انجام بده و رضایت نمیده به اینکه سراغ کار خلاف برون. اولیاء الهی هم نسبت به مجموعه مردم اینجور بودن. اگر گاهی در مقابل خواسته مردم ایستادن، نه اینکه به عنوان یک حرکت مستبدانه در مقابل خواسته مردم ایستادن، نه، فرض این است که این خواسته غلطه، فرض این است که این خواسته به ضرر مردم هست و خدای متعالم که غضب میکند به خاطر همین امر هست، چون این حرکت حرکت مطلوبی در واقع نبود برای این مردم. و اگر مطلوب باشد که مردم دنبال امری میروند که مطلوب پروردگارم هست، مصلحت خودشون هم هست، اولیاء الهی که با این خواسته ها در تعارض نیستن، برای رضای خدا مردم رو شاد میکنن، خوشحال میکنن، راضی میکنن در اون چی که خدای متعال هم راضی است. پس اگر احیانا در مقابل خواسته مردم میستادن، به خاطر این بود که این خواسته مصلحت مردم نبود و با گذر زمان معلوم میشد، برای خود این مردم هم مشخص میشد که اون خواسته ای که داشتن زشت بود، نازیبا بود. انسان آگاه، انسان متعهد، انسان دلسوز، انسان صاحب معرفت، انسان صاحب یقین هرگز حاضر نمی شود اون چی که در واقع خلاف مصلحت مردم هست اما در ظاهر مردم تشخیص می دن و برخلافش دارن، دارن بر وفاقش عمل می کنن، اون چی که خلاف مصلحتشون هست هیچ وقت تن نمی داد به این رضایت نسبت به این امر، و اونهایی که تن می دن برمی گرد به نقص ایمان. لذا فرمود از آثار درستی یقین و صحت یقین انسان و مسلمان این است که هیچگاه نمیاد ترجیح بدهد رضای مردم رو بر غضب الهی. بعد فرمود روح و راحت، این امنیت ها و آسایش ها از آثار یقین و رضای خدای متعال هست که اگر انسانی در جریان یقین قرار گرفت، در جریان رضای خدای متعال قرار گرفت، استراحت ظاهر و باطن دارد، در قلب و در ظاهر در کمال راحتی و روح هست و حزن و هم در شک و سخط هست. انسانی که حالت تردید پیدا میکند، انسانی که حالت شک پیدا میکند، یقین و معرفت ناب و صحیحی ندارد، این انسان دائم در حال حزن هست، دائم در حال هم و غمهای بی ارزش، اونهایی که دل به دنیا میبندند، اونهایی که معرفت نسبت به خدای متعال و عملکرد خدای متعال ندارن، اینها همیشه دلشون مهموم و مغموم و محزون هست، به چیزای دل میبندند و علاقه مندند که به تحصیل کنند، خب نباید گیر اینها بیاد. یقینا در چنین دلی هم غم است. اگر یک بچه‌ای بداند که اون چی که مصلحتش هست پدر و مادر براش فراهم میکنه، دیگه نگران از این نیست که چرا من فلان چیز ندارم، چرا فلان چیز رو پدر و مادر برای من تهیه نمی‌کنند. میداند که مصلحت نیست و اگر مصلحت باشد و در موقع مصلحتش براش فراهم می‌کنند. اینی که غم و اندوه تو دلش هست مال این است که دل رو میبرد سراغ یک اموری که نباید به دستش بیاد و اساساً امور دنیوی که نباید انسان تعلق به اینا پیدا بکند، قلب انسانی که نباید محل تعلق این امور باشد. این که در قرآن فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء الهی نه خوفی دارن نه حزنی دارن، نه ترسی دارن نسبت به آینده که چه خواهد شد و نه غم و اندوهی دارن نسبت به گذشته که چرا از دست رفت. اون چی که محبوب اولیاء الهی است از دست رفتنی نیست و اون چی که از دست رفتنی است محبوب اولیاء الهی نخواهد بود. امور دنیا از دست رفتنی است که اولیاء الهی صاحبان مقام ایمان و یقین دل به این امور دنیایی نمیبندن، بیاد برود با اومدنش خوشحال نمیشوند، با رفتنش ناراحت نمیشوند و نگران نمیشوند. قلب و دل اینها محل این گونه حوادث نیست. اونجایی که قلب و دل وابسته است به خدای متعال است، اونم که از بین رفتنی نیست. لذا فرمود اولیاء الهی لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. از خدای متعال عاجزانه تقاضا میکنیم که باز درگاه احدیتش با توسل به اولیاء الهی، توسل به معصومین سلام الله علیهم اجمعین، عاجزانه میخواهیم که دلهای ما رو ظرف یقین راستین قرار بده و هر چه که از سنخ شک و شائبه شک هست از دلهای ما بزداید و آثار مطلوب و مثبت ایمان و یقین رو بر قلبهای ما بار کند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلى نجم العلا بدر الدجى من عليه الشمس ردت مرتين من عليه الشمس ردت مرتين صلي يا
دوستان دلاغاه، حضرت امام قدس سره شریف در پایان شرح و تفسیر این حدیث شریف در کتاب ارجمند چهل حدیث می فرموید: در بیان آن که روح و راحت را حق تعالی در یقین و رضا قرار داده و حزن و هم را در شک و سخط و این به مختزای قسط و عدل است، باید دانست که این راح و راحتی که در این حدیث شریف است و همینطور هم و حزن در آن به مناسبت آن که در ذیل تقدیر ارزاق و تقسیم آن مذکور است راجع به امور دنیایی و تحصیل معاش و طلب آن است، گرچه به یک بیان در امور آخرتی نیز این تقسیم صحیح است.
ارضی و نفلی و حدیثی انتم
شنوندگان ارجمند، به انتهای 116 برنامه از مجموعه حدیث یار رسید که در شرح و تفسیر حدیث 32 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره شریف عرض شد. امیدواریم از این برنامه نهایت استفاده را کرده باشید. لطف کنید. هر گونه نظر و پیشنهادی درباره این برنامه دارید با ما مطرح کنید. 29-10-501 با پیش شماره 0-251 شماره تلفن روابط عمومی شبکه سراسری معارف است. با ما درس باشید. با تشکر از همراهیتان تا پایان برنامه، همگی شما عزیزان را تا نوبتی دیگر به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و می‌دهد.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از